بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت به خواهران عزیز و برادران گرامی و محترم، یه سوال دیگه که اولا دوستان مطرح کردن و خیلی جاهای سوال پرسیده میشه، خود تعریف مدرن و مدرنیته است. یعنی به طور مشخص سوالی که دوستان نوشتن اینه که مدرنیته در یک کلمه چگونه تعریف میشود. حالا این خلاصه خیلی از سوالات دیگر دوستانم هست یا میتونه باشه. ببینید، پرسیدن مدرنیته در یک کلمه چگونه تعریف میشود. مدرنیته جواب اینه، مدرنیته تعریف نمیشود، یعنی تعریف نشده است تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، به خصوص تعریف یک کلمه ای و یک جمله ای. مدرنیته ده ها تعریف ازش دادن، هیچ کدوم هم با هم دیگه نمیسازه. هر تعریف آمده یه تعریف دیگر رو رد کرده. مشکل اصلی هم من منشأ مشکل رو اینجا میبینم که اروپا میخواد مفاهیم محلی خودش رو جهانی کنه و میخواد مفاهیم تاریخی خودش رو فراتاریخی جلوه بده و مسئله خودش رو مسئله همه بشریت جا بندازه و موفقم شده. یعنی تقسیم همه چیز به سنت و مدرنیته که یه تقسیم ایدئولوژیک و محلی است، امروز تبدیل شده به یک تقسیم جهانی و بین الملل. همه فکر میکنن واقعا یه همچین ملاکی وجود داره، در حالی که این ملاک ها تعریف نشده در خود غرب. حالا من مثال بزنم برای که ببینیم ما هیچ گزارش تاریخی روشن علمی از مدرنیته نداریم در دست. هم ابهام تو مفهوم مدرنیزمه و لذا ابهام تو مفهوم پست مدرنیزم هست. بعضیا تشبیه کردن مدرنیته رو، من در یک جلسه دیگه هم عرض کردم، مدرنیته رو تشبیه کردن از جهت این ابهام و کشدار بودنش، تشبیهش کردن به آکاردئون که هی بلند و کوتاه میشه و موزیکای متنوعی رو باهاش میشه نواخت و در این حال هیچ چیز مشخصی رو نمیشه بهش نسبت داد یک بار برای همیشه، که ما بالاخره تکلیفمون با تعریف مدرنیته و سنت روشن بشه اولا و ثانیا ملاکی برای ارزش گذاریش بفهمیم که چیست، که چرا مدرن خوبه یا سنت خوبه یا کدوم بدن. پس نه مفهومش روشنه، نه معیار ارزش گذاریش روشن شده در دنیا و در خود غرب. این کلمه یه برچسبی شده که بر امور متعدد و گاه متناقضی زده میشه، برچسب مدرن. و تو غرب مسیحی، اروپای مسیحی فئودالی اگر ابهاماتی رو رفع کرده، لااقل در شرق اسلامی خودش منشأ ابهاماتی شده و بعد از اینم باز خواهد شد. سوال اصلی اینه که جواب براش نیست واقعا. طبق تعریف خود شما امر مدرن از امر غیر مدرن چجوری تفکیک میشه؟ خودتون چه ملاکی دارید برای این مسئله؟ خطاب به غرب و متفکرین غرب، شما اگر این سوالو بکنید هیچ جواب واحد روشن علمی به شما نخواهند داد، چون چنین جوابی وجود نداره. آیا زمان خاص و دقیق تاریخی مرز مدرن و سنت، مدرنیته و سنته؟ آیا فیلسوفان، متکلم یا هنرمند خاصی؟ آیا سرزمین خاصی؟ نظریات بسیار مختلف و متضادیه که من حالا فقط به بعضیش اشاره بکنم تو 3-4 تا حوزه، برای که شاید یه بار، نه برای همیشه، لااقل یک بار برای مدت طولانی پاسخ این سوال برای ما روشن شده باشه. ببینید، یه عده‌ای در باب اینکه مدرنیته چیه و از کی شروع شده، به چیا باید بگیم مدرن، این نظریه رو دادن که آقا از قرن 14-15 با رنسانس مثلا، یعنی باز تولید اومانیزم باستانی در ایتالیا در جنوب اروپا شروع شده و این یه پدیده‌ای بوده مدرنیته در عرصه ادبیات و هنر و مجسمه سازی و نقاشی. این یه تئوریه در باب تعریف مدرنیته. خود این تئوری منشأ ابهام و اشکالات زیادی شده و کمترین نتیجهش اینه که همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، این که چه نوع مجسمه سازی مدرنه، چه نوع نقاشی مدرنه، چه معماری مدرنه، خودش باز دوباره محل اختلاف و معرکه آراست. تو این حوزه ها به چی میگن مدرن؟ تو حوزه مثلا اینکه نقاشی مدرن، نقاشی مدرنیستی چیه؟ اینقدر حالا تضادهایی که عرض میکنم مستند به گفته های خودشونه. یه عده‌ای گفتن که آقا نقاشی رئالیسم مثل نقاشی های گوستاو کوربه اینا مدرنه. یه عده‌ای گفتن نه، سمبل نقاشی مدرن امپرسیونیزم مثل آثار مثلا کلود مونه. یه عده میگن نه، اکسپرسیونیزم تجریدی مثل آثار پولاک. وقت اینا که دارم میگم اینا همه ضد همن، یعنی این سبت ها در نقاشی علیه همدیگه اقامه شدن. یعنی اون این سبک آمده به اون سبک رو ردش کنه. کدومی که از اینا نقاشی مدرنه؟ کدومشون؟ ما کدومی که از اینا رو معیار مدرنیسم در حوزه نقاشی بدونیم؟ در حوزه ادبیات نوع روایت ویرجینیا وولف مثلا ادبیات مدرنه، یا مال جیمز جویس، یا مثلا نوع رمان و قلم ارنست همینگوی. خب اونا که تو حوزه سبک ادبیات کار میکنن اینا رو از یه سنخ نمیدونن. کسایی که وارد نیستن هر رمانی میخونن میگن اینا همه رمانه دیگه، در حالی که اینا هر کدام آمده این سبک ها برای نفی و نقد اون سبک دیگه، این سبک ها در تعارض با هم دیگه ساخته شدن. کدومشون مدرنن؟ اینا تضاد در تعریف. تو حوزه موسیقی یه عده گفتن آقا موسیقی آرنولد شوئنبرگ که مبناش رو صداهای غیر هم وزنه این موسیقی مدرنه، یه عده گفتن نه آثار استراوینسکی و اینها مثلا ملاک موسیقی مدرنه، یه عده همینطور. اینقدر از این نظریات توی حوزه‌های مختلف وجود داره که شما وقتی بیایید بیرون ابهامتون در مورد تعریف نقاشی موسیقی یا معماری مدرن که مثلا معماری مدرن آثار گروپیوسه یا آثار مثلا لوکوربوزیه، اینا کدومش معماری مدرنه؟ اینقدر ابهامات وقتی میاد بیرون از این بحثا ابهاماتتون ده برابر میشه، نه کمتر. حالا من از حوزه‌های تجسمی و هنری که کاملا مصداقی و خارجیه که روش کمتر میشه چونه زد، راحت‌تر میشه داوری کرد، مثال زدم. برید تو حوزه‌های دیگه که واقعا داوری سخته، اصلا امکان داوری به قول خودشون وجود نداره تو حوزه‌ها که دیگه الا ماشاءالله. یه عده گفتن آقا معیار شروع مدرنیته قرن 16 با رفرم مذهبی و پروتستانتیسم، یعنی جنبش نفی کلیسای کاتولیک رومی که در آلمان و انگلیس به طور خاص شروع شده تو قرن 16 مثلا، و جنگای مذهبی. یه عده گفتن نه، شروع مدرنیته قرن 17 و اوایل قرن 18. حالا اینکه با کی؟ عده گفتن با کانت، کانت فیلسوف مدرنیته. عده میگن نه، با دکارت، با اون جمله مشهور دکارت. عده میگن با هابز، با لاک، با گالیله، با نیوتن. از طبیعیات شروع شد، اون میگه نه از الهیات شروع شد، اون میگه از معرفت شناسی شروع شده. عده گفتن شروع مدرنیته اواخر قرن 18 و تو قرن 19 با انقلاب صنعتی، با پیدایش کارخانه و صنایع جدید و شهرنشینی و اینا تو اروپا. عده گفتن نه، مرز سنت و مدرنیته پیدایش نظریه های سیاسی جمهوری خواهانه فرانسه و امریکاست. مثلا تا قبل از او همه دنیای سنت تعلق داشته، دنیای مدرن از این به بعد شروع شده. بعد اونایی که گفتن تو حوزه مذهب و رفرم، با رفرم مذهبی مدرن شروع شده. مرز مذهب سنتی و مذهب مدرن کدوم مذهبه؟ باز اختلاف. یعنی همین قرن 16 که میگن شروع مدرنیته است چون بحث تساهل و تسامح و پروتستانتیسم و اینا مطرح میشه، اتفاقا خونین ترین دوره جنگ های مذهبی در اروپا است. یعنی بیشترین کشتار سر دعوای بین پروتستان و کاتولیک و بعد کشتار خود پروتستان ها از هم دیگه، که اصلا این قرن 16 قرن اصلاح مذهب کمترین مدارا رو اتفاقا دیده در طول تاریخ. اگر تولرانس رو به اصطلاح مظهر مذهب مدرن میدونید، دقیقاً عکسش اتفاق افتاده. اینکه خروج از ولایت کلیسا با کدوم مقصد اصلی و ایجابی صورت گرفته اختلاف. یه عده دیگه آمدن گفتن نه آقا، مرز سنت و مدرنیته مربوط به حوزه معرفت شناسیه. تبدیل میگن دوره سنت فیلسوفان سوال میکردن از اصل وجود، یعنی آنتولوژیست بودن. در دوره مدرن فیلسوفان سوال کردن از معرفت وجود، نه خود وجود، یعنی اپیستمولوژیست شدند. یعنی ما اصلا سوال میکنیم از امکان شناخت، نه از اصل وجود و عدم و این حرفا. از احکام وجود سوال نمیکنیم، از احکام معرفت باید سوال کنیم، چون اصل معرفتش مشکوکه. خب یه دو گفتن مرز سنت و مدرنیته اینجاست. بعد ازش میپرسی آقا معرفت شناسی مدرن، معرفت شناسی کیه؟ کدام نوع از معرفت شناسی؟ آیا معرفت شناسی استقرایی بیکن و ایناست، تجربه گرایی و استقرا و ایناست، یا معرفت شناسی عقلی به اصطلاح دکارتیه؟ اینا که ضد همه، اون اینو قبول نداره، این اونو قبول نداره، کدوم اینا مدرنه؟ من این کسی بگه آقا همه این چیزای متضاد، همین متضاد ها همش مدرنه، اون وقت باید پرسید با چی سنتیه و چی پست مدرنه؟ یعنی یک آش شلغم شوربایی درست شده این وسط که واقعا کسی نمیتونه وارد این حوزه فکری بشه با این سوالات و جواب، دو تا جواب درست پیدا بکنه. تو حوزه معرفت شناسی اصلا خیلی هم همینو میگن. حالا اونا که به خصوص تو حوزه فلسفه و اینا کار میکنن میدونه بیشتر تأکید روی مسئله معرفت شناسیه توی تفکیک جهان مدرن و جهان سنتی، اینو میگن. خود اینا ازشون میپرسه آقا معرفت مدرن یا معرفت شناسی مدرن تجربه گرایی انگلیسیه یا که یک نگاه خشکی به عالم و آدم و جنبه پوزیتیویسم و اینا، یا نگاه رمانتیک به انسان و جهانه، اینا هم باز با هم دیگه تضاد دارن. دستگاه شناخت جان لاک مدرنه که تجربی است، یا مال بارکلی که ایدئالیستیه، مال هیوم که تجربی مسلکه و تو حوزه عقل شکاکه، یا مال اسپینوزا که یک عقلگرای سفت و سخت ملانغتیه، یا روش انتقادی کانت. اینا نگید که آقا چه ای بداره همش مدرن باشه، اصلا اینا هم با هم دیگه مثل موش و گربه هن از حیث معرفتی، مثل سگ و گربه نخواستم بگم، اینا از حیث معرفتی اصلا آمدن برای نفی هم دیگه. این همه ابهام توی همه حوزه ها وجود داره. آقا شکاکیت و نسبیگرایی جدید فرانسوی مدرنه، یا اصالت تجربه انگلیسی، یا ایدئالیسم آلمانی، یا پراگماتیسم آمریکایی، این باز معلوم نیست، اختلافه. تو حوزه زندگی بعضی ها گفتن فرق سنت و مدرنیتی تو حوزه زندگی مدرنه، زندگی مدرنی مکاتب اجتماعی، زندگی سکولار بشری جدید. وقت باز سوال این پیش میاد که تو این مکاتب اجتماعی جدید غرب که در قرن 19 و 20 امتحان دادن، مسلط شدن، کدومشون مدرنه؟ فاشیزم یا استالینیزم یا لیبرالیزم؟ اینا هر ستاییشون مدرنه، ستایشون فرزندان مدرنیته هم، ستایشون هم با هم جنگیدن. یعنی این که میگن جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم فلان، نه، همه جنگ خود اینا با هم دیگه است. یعنی فاشیستا و لیبرالیستا و استالینیستا به عنوان سه نمونه ایدئولوژی مدرن سکولار در غرب با هم دیگه جنگیدن، باهاش هم کل بشریت داده. تو هر جنگ هم 30 میلیون و 40 میلیون کشته انسان شده، همشون مدرن. اگر اینقدر مدرنیته گلو گشاده، این چه تعریف علمی است؟ چه مشکلی رو حل میکنه از ما؟ کدوم سوال ما رو واقعا جواب میده؟ ستایشون هم اتفاقا با شمایل امپریالیستی تو قرن 20 سر وقت جهان اسلام اومدن، اینو ما هستاشون رو تجربه کردیم. همینطور دیگه، حالا من وقتونو نمیخوام بگیرم. بعضیا تو حوزه فلسفه است، تو همه حوزه ها این اشکالات بود، این مشکل و ابهام وجود داره، این سردرگمی. بعضیا گفتن مدرنیته با تغییر ماهیت مشروعیت سیاسی شروع شده، یعنی زمینی شدن حق حاکمیت و مفهوم قدرت. خب معیارش چیه؟ فلسفه سیاسی هابز بر اساس تمرکز قدرت و توتالیتر و اینا، این دولت مدرنه؟ یا تکثر قدرت و تفکیک قوای مونتسکیو، کدومش مدرنه؟ قرارداد اجتماعی روسو علامت مدرنیته است، یا لیبرالیسم لاک یا استوارت میل یا سوسیالیسم مارکس؟ باز معلوم نیست. همینطور هر کسی آمده یه چیزی گفته. یه وقتی میگفتن اوتوپیا، اوتوپیا یعنی مدینه فاضله ایدئولوژیک به اصطلاح، این مدر علامت مدرنه، ایدئولوژی علامت مدرنیته. و به ما میگفتن آقا اگه دینتون میخواین ثابت کنید مدرنه، ثابت کنید دینتون ایدئولوژیکه. باز یه دوره میگن چی؟ میگن آقا اوتوپیا خودش نفی هسته مدرنیته است، باید ضد اوتوپی بود تا مدرن بود. حالا باید شما ثابت کنید که دینتون غیر ایدئولوژیکه، تا اونا بگن خیلی خب دین شما هم مدرنه. همینطور دموکراسی یا توتالیتریسم، سرمایه‌داری بازار آزاد یا سرمایه‌داری دولتی، کاپیتالیسم یا سوسیالیسم، اصالت فرد یا اصالت جمع، برابری خواهی یا نفی عدالت توزیعی، اینا همش طرفدار داره. یه عده میگن اقتصاد مدرن اقتصاد خودجوشه، نظم خودجوش، نفی نظارت. یه عده میگن نه، اقتصاد مدرن اقتصاد برنامه‌ریزی شده علمی بوده. اینا مشکلاتی است که ما گرفتاریم. هنوزم که با شما داریم صحبت می‌کنیم همینطوره. یه وقت میگفتن، یه عده میگن مدرن، دولت مدرن، میگن مفهوم دولت ملت یعنی ناسیونالیسم مفهوم مدرن. یه وقت باز چی میگن؟ میگن انترناسیونالیسم یعنی نفی دولت ملت، یعنی جهانی شدن مدرنه. یه عده اونو میگن، یه عده اینو میگن. تو حوزه اخلاق بعضیا گفتن آقا تفاوت سنت و مدرنیته تو حوزه ارزش ها و اخلاق، از وقتی که باید و نباید ها سکولار و غیر دینی میشود مدرنیته شروع میشود. بعضی هم اینو گفتن. خب حالا مگه ما یه نظریه اخلاقی غیر دینی داریم؟ ما 7-8 مکتب عمده اخلاقی داریم که همشون هم غیر دینی هم. کدومشون مدرنه؟ همشون هم نفی هم دیگن، ضد هم دیگن. یه عده‌ای گفتن آقا اخلاق ستیزی، یعنی ببینیم مثلا نیچه مدرنه، اخلاق نیچه مدرنه یا اخلاق کارناپ یا اخلاق کانت، اینا هم همه ضد هم دیگه است، هر کدوم یه نظریه است. بعضی‌ها گفتن آقا شخصی کردن اخلاق، بعضی‌ها از اخلاق سازی غیر دینی، بعضی‌ها از اخلاق عملی کانت، بعضی هم اخلاق پوزیتیویستی کارناپ رو. یه عده مثل بنتام و میل خیر اخلاقی رو تعریف کردن به لذت و سود، گفتن اصالت لذت، گفتن تفسیر مدرن اخلاق اینه، گفتن اخلاق سنتی اخلاق فضیلت بود، اخلاق مدرن اخلاق لذته، اصالت لذت، هر چی ازش لذت میبریم سود میبریم اون خیر است، اون ارزش است. همین تفکر مادی لیبرال. یه دو گفتن نه آقا، تحویل اخلاق به عاطفه و احساس یا به شهود این مدرنه. نظریه اخلاق طبیعی داریم، نظریه اخلاق تکاملی داریم، نظریه تطورگرایی داریم، نظریه نیهیلیسم اخلاقی داریم. کدومی که از اینا مدرنه؟ ما کدومش رو قبول بکنیم بهمون میگین مدرن وقت؟ معلوم نیست. و الا ماشاءالله مسائل دیگه ای که اخلاق روبنای ابزار تولید باشد یا نیروی وجدان رسوایی رو قبول کنیم. جهانی سازی مدرنه یا پلورالیسم؟ حقوق، بعضیا گفتن حقوق بشر سکولار شروع مدرنیته است، یعنی تفکیک حقوق بشر از مذهب و از وحی، تأکید بر حق، نفی تکلیف الهی و حدود، این پایان سنته. باز بحث میشه کدوم مکتب حقوق بشری؟ نظریه فلسفه حقوق وضعی رو قبول دارید؟ حقوق طبیعی رو قبول دارید؟ حقوق عرفی رو قبول دارید؟ سودگرایی منشأ فلسفه اخلاق، خرد ناب منشأش، قرارداد منشأش، پوزیتیویسم حقوقی رو قبول دارین، واقع گرایی؟ اینایی که عرض میکنم موارد زیادی، حالا من توی 20 حوزه مطالبی رو بگم دیگه خسته میشید، که ببینید در ما دست کم در مهمترین عرصه‌های معرفتی و نظری ابهام 100% وجود داره، تو تاریکی مطلق دارن حرف میزنن. غیر از این که تازه حالا ثابت کنی چی سنتیه چی مدرنه، بعد باید ثابت کنی که چرا سنتی خوبه یا مدرن خوبه یا بده، اونم باید ثابت کنی. ما تعبدی که به کسی نداریم. سوال دیگه که پرسیدن باز در رابطه با مسئله دولت، که اگر دولت در خدمت امنیت و منافع شهروندی باشه، پرسیدن عقلانیت مدرن که اسطوره زدایی از جامعه میکند تحقق مییابد، آیا موافق نیستید؟ نه موافق نیستم، برای اینکه چند تا کلمه بی‌معنی در این سوال شما هست. اولا این تعریف از دولت که صرفا دولت پلیس امنیتی در خدمت سرمایه‌داری باشه، امنیت اونها رو بر اساس یعنی منحنی تصاعدی ثروت اندوزی اونها رو صرفا تضمین بکنه، ما این معنا و این تفسیر از دولت رو قبول نداره، میره دولت اسلامی نمیدونیم. عرض کردم یه بار دیگه، عدالت به نظر ما از امنیت هم مهمتره، گرچه امنیت بسیار مهمه، ولذا انبیا برای عدالت جنگ بپا کردند، یعنی مبارزه کردند و شهدای زیادی دادند، و ما معتقدیم امنیت ظالمانه را باید به هم زد. ثانیاً انسان تو فرهنگ لیبرال، تو فرهنگ سرمایه‌داری، انسان یه موجود عقلانی نیست، به شما بگم یه موجود غریزیه. اصلا خودشون اینجوری انسان رو تعریف کردن. ما نمیگیم انسان تعریف طبیعی داره، نه تعریف الهی و ریشه الهی. اصلا شروع اختلافات ما با اینها سر نوع انسان شناسی مونه، سر تفسیری که از انسان داریم. این دعوام دعوای عقلانیت نیست، فقط فراتر از مس این هاست. تازه اگر هم دعوای عقلانیت باشه، کفه عقلانیت به طرف ما سنگین‌تره. اینو من به شما بگم، تو حوزه تفکر، این تفکری که داریم روش بحث میکنیم، اینا عقلانیت رو فقط در حوزه ابزار و وسایل قبول دارن، فقط عقلانیت ابزاری، یعنی عقل در مقام محاسبه و مدیریت اجرایی. توی فرهنگ اسلامی ما عقل رو هم در حوزه ابزار، هم در حوزه اهداف، هم در حوزه اخلاق، یعنی در سه حوزه ما طرفدار عقلانیتیم. استدلال دینی هم داریم برای این مسئله، یعنی وحی ما رو دعوت کرده هم در حوزه اهداف، هم حوزه اخلاق، هم حوزه ابزار. ما دنبال عقلانیت باید باشیم. تو تفکر لیبرال فقط عقلانیت در حوزه ابزار مطرحه، نه در حوزه اهداف. اینو صریحا نظریه پردازان برجسته‌شون بارها گفتن و هیچ کدوم طرفدار عقلانیت هدف نیستن، طرفدار عقلانیت ارزش هم حتی نیستن. عقلانیت معطوف به ارزش غیر از عقلانیت خود ارزشه. هی کسایی مثل وبر اون تعبیر رو کردن. اینا عقلانیت در مقام ابزار و وسائل رو روش حساسن. ما نه، تو هر سه حوزه قبول داریم عقلانیت فراگیر، در این حال که به حدود عقل هم معترف هستیم. سوم این که ببینید، درست هم قداست تراشی برای امور نامقدس غلطه، هم قداست زدایی از امور مقدس، هر دوش غلطه، هر دوش غلطه، هر دوش افراطه. قداست زدایی ارزش نیست ذاتاً، مفهوم قداست هم عرض کردم تو فرهنگ ما با مفهوم قداست در فرهنگ مسیحی اروپایی فرق میکنه. قداست تو اسلام به مفهوم سوال ناپذیری، مجهولیت و جزمیت نیست، چون معنویات اسلامی با عدالت و با عقلانیت کاملا در هم تنیده است. نکته چهارم در پاسخ این سوال اینه که اتفاقا در غرب از مقدسات، یعنی از حقیقت، فضیلت و عدالت، قداست زدائی کردند تا برای منافع خودشون قداست تراشی بکنند. یعنی قداست رو حذف نکردن، از یه جایی برداشتن گذاشتن یه جای دیگه، گفتن آقا وحی قداست نداره، نمیدونم اخلاق قداست نداره، تفکیک قداست از حکومت، تفکیک اینا همه رو، این تفکیک ها همه رو کردن، قداست رو در همه جا نفی کردن، برداشتن آوردن کجا قداست رو؟ قداست رو آوردن رو اندیویدوالیته، رو فردگرایی. قداست به اسم اسطوره زدایی از جهان و انسان ارزش زدایی کردن تا بتونن اسطوره تراشی برای خودشون و منافع خودشون و ایدئولوژی بکنن، اینو ایدئولوژی بکنن، و به عبارت دیگه همه چیز رو نسبی کردن تا خودشون و منافع و ارزش‌های خودشون رو مطلق و مقدس بکنن، از همه چیز تقدس زدایی برای اینکه اونجا بتونن تقدس تراشی بکنن. و من معتقدم که مأموریت بزرگ تاریخی ما و شما در این زمانه شالوده شکنی همین تفکر و همین روش است که ما هم به روش علمی هم شجاعانه باید این کار رو بکنیم. و الا تو فرهنگ دولت اسلامی مسئله شهروند و مردم اصلا قابل تفکیک از مسئله مشروعیت نیست. حکومتی دینی و مشروع است که محض در خدمت مردم و حقوق مردم و مصالح مردم باشه، ماهیتاً مردمی باشه. حکومت اسلامی نمیتونه مردمی نباشه اصلا، برای مردم، اصلا فلسفه وجودیش مردمه و خدمت به مردم، در دسترس مردم باید باشه، در خدمت مردم باشه و تحت نظر مردم باشه و پاسخگو در برابر مردم باشه. یه روایت از حضرت رضا سلام الله علیه هست که تو روایتی که از حضرت رضا نقل شده این تعبیره، میفرمان حاکمان دینی، حکومت باید کل عمود فی وسط الفستاد، مثل تیرک خیمه وسط خیمه و جامعه وسط مردم باشن. من اراده او اخذه، مردم همین شهروندای عادی هر وقت بخواهد بتونه با حکومت گفتگو کنه، مشکلش رو بگه، سوال کنه، حقش رو بگیره. اینه تعریف حکومت اسلامی. ما باید به این سمت بریم. منت بر مردم کسی نمیتونه بگذاره. تو فرهنگ اسلامی مردم فقط شهروند نیستن که خب آقا حقوق مدنی تونه ما رعایت میکنیم، مردم برادر و خواهرن با ما، همه برادر و خواهریم. تو روایات ما میگه که حاکم دینی ان، اون حکومتی دینی است که همونطور که شما مثلا کسی بچهش مریض گرسنه چطور شب خوابش نمیبره، شما وقتی مثلا مادرتون مریضه، پدرتون، برادرتون، فرزندتون، یک کسی که دوستش دارید، یا اصلا خودتون، وقتی آدم گرسنه، یکی گرسنه است یا مریضه یا آواره است، این شب راحت خوابش نمیبره، آرامش نداره. تو روایات ما میگه حکومت دینی و حاکمان دینی کسانی هن که وقتی مردم مشکل دارن، مشکل مسکن داره، مشکل بیکاری، فقر، گرفتاری، ظلم، رشوه، یک چیزی هست بالاخره، این تا جایی که میتونه باید حل کنه، و اگه جایی نمیتونه حل بکنه بازم آرام نباید داشته باشه، یعنی خوابش نبره شب به آرامی، به خاطر که مردم مشکل دارن. مردم شهروند مدنی فقط نیستن، مردم تو حکومت دینی امانت الهی هن. خلیفت الله میتونن باشن، خلیفت الله هم ظرفیت خلیفت اللهی دارن، امانت خدا هستن، عیال الله هم، یعنی تحت تکفل خداوندن. نگاه حکومت دینی به مردمی همچین نگاهیه که آقا ما حالا به روش مدنی و دموکراتیک، شما هم شهروندید، حقوق شهروندیتون و فلان، از این حرفا خیلی بالاتره، خیلی بالاتره. احساس همدردی انسانیست بگه شب مسئولین خوابشون نبره از اینکه یه مشکلاتی از مردم امروز از محل نتونستن بکنن. تو روایت ما داره که هم در مورد پیامبر، هم امیرالمومنین، که حکومت مقدس دینی، الهی، آسمانی، مشروعیت غیر زمینی، غیر بشری هم هست، درسته؟ تو روایت داره که گاهی سهمیه بیت المال رو که تقسیم میکردن، مکرری نقل شده که میدیدیم تو خیابون میدون مثل کسی که آتشی کف دستشه، آتشی به جانش افتاده دم غروب. بعد میگفتیم چیه؟ میگفتن که اموال رو تقسیم کردیم بین مردم و چند دینار مونده، من میترسم امشب بخوابم در حالی که این چند دینار به مستحقش، به یکی از این مردم که الان بادی بهش نرسیده باشه. و میگفت کف بیت المال رو که جارو میکردن، امام میگفت دیگه الان من راحت شدم، یا یا پیامبر می‌فرمودن دیگه حالا تکلیف از دوش من رفت، حالا حق دارم یه نفس راحتی بکشم. مثلا نگاه حاکم و حکومت دینی اینه، و به خصوص راجع به توده محروم و فقرا. فقرا و محرومین که اینا از همه مهمترن، از همه معمولا کمتر دیده میشن، چون سخنگو ندارن، جسارت ندارن. تو روایت ما داره دیگه، فقیر خودش هم خیال میکنه از بقیه یه چیزی تو انسانیت مثل که کم داره. تو روایت ما داره مردم حتی عیب ثروتمندا رو نمیبینن و فضیلت فقرا رو نمیبینن. یعنی اینقدر تأثیر داره مسئله فقر اونا توی شخصیت اجتماعی آدم ها. اینقدر اسلام رو مسئله حساسه. اسلام دین شکم و اقتصاد نیست، اصالت شکم و اصالت اقتصاد نیست. اما در این حال چون ملاک اصلیش رشد و کرامت و معنویت انسانه، هر چیزی که دخالت داره تو این مسئله به همان اندازه که دخالت داره برای اسلام مهمه. بنابراین اقتصاد براش مهمه، سیاست مهمه، قضاوت مهمه، علم مهمه، برای که همه اینا دخالت داره توی عزت و ذلت انسان و دخالت داره در درشت و سقوط انسان. و به خصوص عرض کردم طبقات ضعیف که معمولا سخنگو ندارن. یه روایتی از پیامبر اکرم نقل میشه که این جمله بسیار مهمی است که به نظر من ضرب المثل تفکر حکومت دینی، حکومت اسلامی و دولت اسلامی باید باشد. و اینه که یه روز پیامبر آمدند خطاب به فقرا، که بعضی فقرا سرمایه‌دارا و پولدارا اینا بودن، میگفتن که ما به شرط میایم تو مسجد و اینا که با این فقیر فقرا و گدا گشنه‌ها قاطی نباشیم، یک پرده فاصله یه حریمی برای ما باشه. آیه نازل شد بر پیامبر که نکنه تن بدی به چنین نگاه طبقاتی. اصلا دین آمده برای اینکه انسان فراتر از طبقهش، فراتر از جنسیت، فراتر از نژاد، فراتر از سنش، فراتر از رنگ پوستش، فراتر از همه اینا انسان انسانه و انبیا آمدن برای رشد و نجات انسان و برای تکاملش در دنیا و آخرت. نکنه تن بدی به این حالت که بگه خب حالا یه امتیازی بدم، جلساتمو فقیر و غنی بکنم برای که پولدارام بیان طرف ما، مثلا اسلام تقویت بشه. بعد اونجا داره که پیامبر اکرم آمدن سراسیمه دویدن بیرون مسجد، این بعضی فقرا و محرومین که اونجا بودن رو کردن به اونا و این جمله بزرگ رو گفتن که زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. این روایت مال پیغمبره. معکم المحیا و معکم الممات، یعنی زندگی با شما، مرگ با شما. و من چی میخوام؟ من نجات انسان رو میخوام. دین آمد بگه که حق ندارید به فقرا به خاطر فقرشون توهین بکنید و هیچ کس حق نداره به خاطر ثروت یا قدرت یا کاخش یا امکانات بیشتر بر انسان دیگری منت بگذاره یا او رو توهین بهش بکنه و تحقیر بکنه. اسلام آمد گفت کرامت نه به قدرت است و نه به ثروت، کرامت به تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کرامت به انسانیته. اصلا دین آمده اینو بگه. و یه سوال دیگه هم که مطرح شده، من به همین مناسبت همین عرضی که کردم این سوال که سوال بسیار مهمی است جواب بدم. اولا اگر بحث گاهی، چون دوستان چند مورد به من فرمودن حقم دارن، گاهی بحث سنگین ممکنه بوده باشه یا تعابیر و اصطلاحاتی به کار رفته باشه که قبلا احتیاج هست دوستان توضیحش رو شنیده باشن، با اصطلاحات آشنا بشن. من فکر میکنم خود این واقعیت گرچه از جهاتی ممکنه مشکل ایجاد کنه برای شما، از جهاتی به نفع شماست، برای اینکه کمترین فایدهش این خواهد بود که برای خود شما این مسئله پیش بیاد که مسائل به این سادگی هم که ما در موردش حرف میزنیم یا فکر میکنیم نیست، گاهی ابعاد دیگه‌ای داره که ما ممکنه از هیچ سطحی از اون ابعاد اطلاع نداشته باشیم. شاید این انگیزه‌ای بشود برای که وقت بگذاریم برای مطالعه، بدونیم این مسائل مسائل مهمی است، از کنارش به سادگی نمیشه عبور کرد. اگر ما برای همه کارهای زندگی وقت میگذاریم، برای مطالعه هم وقت بگذاریم. من در این حال اگر فراموش نکنم به من یادآوری بکنن، سعی میکنم یه فهرستی از بعضی منابع که به دردتون میخوره اگر بخواید مطالعه بکنید که کمکتون کنه در رفع ابهام از بعضی از اون چی که در دو جلسه گذشته من عرض کردم، ممکنه ابهاماتی برای دوستان مونده باشه، ممکنه اصطلاحاتی به کار رفته باشه که معناشو شما نمیدونین، برای دانستن اونها فکر میکنم که خود این ابهام انگیزه خوبی ایجاد کنه که وقت بگذارن دوستان برای مطالعه. من اساسا دعوت میکنم رفقا رو به یه برنامه‌ریزی ثابت مطالعاتی. ما دوره‌ای که به سن شما بودیم با بعضی دوستان جمع‌هایی داشتیم برای کتابخونی، ما خیلی راحت در کنار بقیه کارا هفته یک کتاب رو تو اون جمع دوستان هفته یک کتاب رو به راحتی می‌خوندن، خلاصه برداری می‌کردن، روش بحث می‌کردن، حاشیه می‌زدن. یه همچین برنامه‌ای رو برای خودتون بریزید. من نمیگم حالا هر هفته و هر هفته هفته یک کتاب، بیشتر اگر شد بیشتر، کمترم شد کمتر، ولی یه همچین برنامه‌ای برای خودتون بریزید. شما مجموعاً با یک برنامه مطالعاتی که مثلا تو دوره دانشجوییتون فرضاً 200 تا کتاب رو برنامه‌ریزی کنید، در طول 3-4 سال 200 تا کتاب، 300 تا کتاب بخونید، به خیلی از این مسائل و مفاهیم مسلط میشید، هم با اصل صورت مسئله آشنا میشید و هم با زاویه نگاه اسلامی به مسئله. خود خوندن این کتابا به نظر من با یک برنامه‌ریزی به راحتی ممکنه. یک کاغذ قلم هم همیشه کنار دستتون، سوالاتی که ایجاد میشه یادداشت بکنید، نقطه نظر خودتون رو گاهی اشکالی به نظرتون میرسه یادداشت بکنید. اگر دو نفر سه نفر رفیق همپا پیدا بکنید به طور تیمی بخونید برید جلو، شما میتونید تو همین دوره تا قبل از اینکه تحصیلات دانشگاهیتون تمام بشه صدها کتاب خوب اسلامی بخونید. تو دوره ما کتابای اسلامی به روز خیلی کم بود، الان زیاده. من دوستان دعوت میکنم به این برنامه‌ریزی خودتون عادت بدید، با روزی حداقل یک ساعت مطالعه غیر از مطالعات درسی، و این براحتی شدنی است. خیلی وقتها داره هدر میره به روشایی که بهش توجه ندیدید. یه مرتبه میبینید 2 سال 3 سال 4 سال گذشت و توی این مدت مثلا 10 تا کتابم نخوندید. خود خوندن اینا سوالات تازه به ذهنتون میاره، جوابای تازه و کار از کار خیزد. از دور نمیشه وایستاد گفت آقا من اگه اینا رو بخونم مثلا بعدش چی میشه، بعدش چی میشه، بعدش چی میشه. برو جلو تا ببینی بعدش چی میشه. مثل کسی که توی بیابان تاریکی گیر کرده، یه فانوسی دستشه، این مسیر مثلا 10 کیلومتر باید بره، این فانوس 3-4 متر روشن میکنه. هی با طرف بپرسه آقا من اگه با این فانوسی که فقط 3-4 متر روشن میکنه توی تاریکی چجوری 10 کیلومتر برم؟ توی 3-4 متر برو، 3-4 متر بعدیش هم باز روشن میشه، چون فانوس دست توست. این که من از همین اول باید بدونم تا آخر چی میشه تا بعد شروع کنم، این اشتباهه. شما فانوس دستتون را بیفتین، همونایی که میدونید بخونید، فکر کنید، بحث کنید روش، بعد خواهید دید کم کم قدمای بعدی آشکار میشه. خداوندم وعده داده که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما اقدام بکنید در راه ما، حرکت بکنید، ما راه رو بهتون نشون میدیم به تدریج. این مسئله مهمی است و به نظرم یه همچین برنامه‌ای رو بر خودتون تحمیل بکنین، یعنی یه کاری بکنین که عادت کنین به کتاب خوندن، که اگه یه روز کتاب دستتون نگیرید احساس کنید اون روز شکنجه شدین و عذاب کشیدین. این حالت رو باید در خودش به وجود بیاره یک بچه مسلمان دانشگاهی اگر میخواد کار فکری و فرهنگی بکنه، و الا همه کارا با شعار نمیشه. این سوالم به عنوان آخرین سوال که سوال بسیار مهمی است جواب بدم، و خواهش میکنم به این سوالم دقت کنید، جزو مهمترین باز نقاط دعوای نظری و اختلاف ماست با تفکر لیبرال سرمایه‌داری که در داخل داره درگیریم باش و در سطح جهان هم اینا قدرت مسلط بر دنیا هستن، یعنی ارباب دنیا تفرعون میکنن، فرعون امروز در دنیا اینا، که تو همین حوزه اقتصاده. سوال کردن آیا اقتصاد علمی میتواند پسوند مکتبی داشته باشد، حالا هم از اسلامی یا لیبرالیستی یا سوسیالیستی. ببینید این میدونید همین الان این سوال و پاسخش منشأ حتی جناح‌بندی‌های سیاسی تو کشور ما هست. پاسخی که به این سوال میدیم تو سرنوشت مردم و حکومت مؤثره. البته یه پاسخ قطعی و کامل هم نیست، اما یه پاسخ حد اقلیست که تو این فرصت من میتونم نظر خودم رو اقل عرض بکنم، و اون اینه که نسبت اقتصاد، قبل از اینکه بگیم آقا اقتصاد اسلامی چیه، نسبت اقتصاد با اسلام، اصلا نسبت اقتصاد هم با ایدئولوژی، تر ایدئولوژی و هم با متدولوژی باید روشن بشه. اونایی که اقتصاد خوندن اینا رو، اونایی که اقتصاد خوب خوندن اینا رو میفهمن، اینایی که اقتصاد نخوندن یا خوب نخوندن و همینطوری رو هوا حرف میزنن که آقا اقتصاد که پسوند مکتبی نداره، اونا چون این چیزا رو نخوندن و نمیدونن این حرفا رو میزنن. حالا مثلا با اسلام و اینا کار ندارم، به طور کلی دارم عرض میکنم. یه مثال بزنم که چطور هم ایدئولوژی هم متدولوژی، یعنی روش معرفتی، در اقتصاد دنیای فعلی، همین اقتصاد حاکم بر دنیا، تأثیر گذاشته و داره تأثیر ملموس و محسوس علمی و عینی. اینا دیگه حرف تو خواب و رویا نیست. حالا من توضیح خواهم داد اگر فرصت بود آخر همین پاسخ این سوال، که اصلا آقا اگر ما دغدغه انسان نداشته باشیم در حوزه اقتصاد، احتیاجی به اقتصاد اسلامی نداریم. وقتی هم میگیم آقا اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد معنوی، یعنی اقتصاد عدالت خواه، یعنی اقتصاد انسان محور، به این معنا که انسان مهمتر از پوله، وقتی حرفا رو میزنه که کسی قبول داشته باشه که هدف اقتصاد، یعنی هدف زندگی، هدف بشریت اساسا فقط خوردن و خوابیدن و تکاثر ثروت نیست. انسان یه موجودی است شریفتر از پول و ثروت و سرمایه. اگه کسی این اصل رو نپذیره، اصلا احتیاجی به اقتصاد اسلامی ما نداریم. چرا به خود وقتمون رو تلف کنیم راجع به این حرفا بحث بکنیم؟ اصلا اگر ما دغدغه اخلاق نداشته باشیم، دغدغه حقوق بشر نداشته باشیم، دغدغه عدالت نداشته باشیم، دغدغه رشد و کمال انسان رو نداشته باشیم، اصلا احتیاجی نداریم به اقتصاد اسلامی تا بخوایم راجع بهش حرف بزنیم. اقتصاد اسلامی یعنی گره زدن اقتصاد با اخلاق، گره زدن اقتصاد با عدالت و حقوق بشر، گره زدن اقتصاد با ابدیت و معنویت انسان. اقتصاد اسلامی یعنی اون نظریه پردازی و برنامه ریزی اقتصادی که انسان رو یه موجود طبیعی، یه حیوان 50-60 ساله نبیند و یه موجود صرفا مادی و یه بودی نبینه. اقتصاد اسلامی یعنی مبناش اینه. حالا من یکی دو تا نکته خیلی سریع بگم، وقت ما داره تمام میشه. یک، ما علم اقتصاد محض نداریم اصلا. بعضی خیال کردن یه چیزی به نام اقتصاد محض علمی وجود داره، بعد میگن آقا اسلامیش دیگه چه صیغه‌ایه. اصلا تو دنیا چیزی به نام اقتصاد علمی محض وجود خارجی ندارد که فقط توش فرمولای تجربی علمی اقتصادی باشه، به مفهوم علمی، به مفهوم پوزیتیویست. اصلا وجود نداره تو دنیا، نه تو غرب، نه تو شرق، نه قبلا نه الان. این جمله رو خیلی ها نمیدونن. کسایی که اینا رو نمیدونن از این حرفا خیلی میزنن. ایش خیلی جالبه، هر علم اقتصاد، اینا رو گوش کنین، نکات مهمیه. یعنی اگه اینا رو ما نفهمیم پاسخی سوالو نمیتونیم بدیم، نمیتونیم بفهمیم ابهام چجوری رفع میشه. هر علم اقتصاد در شکم یک مکتب اقتصادی خاصی متولد شده و رشد کرده. اینم اصل دوم. من چند تا اصل رو سریع میگم، فرصت توضیح خیلی ندارم. مثالم میزنم که حداقل به حداقل بیان وفا کرده باشیم. یک، علم اقتصاد محض نداریم در دنیا. دو، هر علم اقتصاد یا هر نظریه اقتصادی علمی که تو دنیا مطرح شده تا این لحظه در ضمن یک مکتب اقتصادی خاصی متولد شده و رشد کرده، یعنی بر یک انسانشناسی خاص، یک جهانبینی و انتولوژی خاصی بنا شده همه مکاتب اقتصادی در دنیا. مثلا دوستانی که تاریخ تکوین نظریات لیبرالیسم اقتصادی یا سرمایه‌داری رو خونده باشن میدونن ارتباط نظری بین سرمایه‌داری و اقتصاد و بازار رو با دئیسم، با حذف خداوند از سیر جهان و تاریخ، با این تفکر که خدا جهان رو کوک کرد مثل ساعت ساز و رفت به گوشه‌ای ولش کرد دیگه به حال خودش، با این تفکر که آیت الهی برای تاریخ، طبیعت و جامعه بشری وجود ندارد، یعنی و با حذف شریعت الهی، اصلا اینجوری شروع شده. یعنی پشت تئوری اقتصاد سرمایه‌داری یه چنین انسان شناسی و یه چنین انتولوژی وجود داره. اینو من نمیگم، اینو بزرگ فیلسوفان اصلی این اقتصاد در غرب گفتن و تو کتاباشون هست. شما همین کتابای عادی تاریخ اقتصاد، مکاتب اقتصادی رو بخونید، اونارو می‌بینید توش. و اگر بیشتر کار کنیم و دقت کنیم، نکات خیلی لطیف‌تری و شفاف‌تری توی قضیه به ذهن میاد. هر مکتب اصل سوم، هر مکتب اقتصادی مبتنی بر مبادی مابعد و طبیعی خاصی بنا شده است. بنابراین فرق مکاتب اقتصادی یا اقتصاد با پسوندهای مختلف یه فرقش اینجاست. چهار، مکاتب مختلف اقتصادی در سیاست‌های کلی اقتصادی که طراحی میکنن با هم دیگه تفاوت و تضاد دارن. همه این جاهایی که دارم میگم، همه این استدلال‌ها استدلال برای این که ما اقتصاد اسلامی، اقتصاد با پسوند اسلامی، یعنی با محتوا، غایات، مبادی، ارزش‌ها، اخلاق، احکام، حقوق و انسانشناسی اسلامی هم داریم و معنادار است. این استدلال برای اونم هست. حالا وقتی میگم اقتصاد اسلامی داریم، معنیش اینه که اقتصاد اسلامی معنادار است. من الان دارم در این مقام صحبت میکنم. نمیخوام بگم الان اقتصاددانان و مسلمان آمدن همه بر اساس این مبانی شروع کردن در عرض مکاتب اقتصادی، ایدئولوژی‌های اقتصادی فعلی دنیا آمدن صدها کتاب و رساله و پایان‌نامه کاراشون کردن، همه رو نکردن. اتفاقا جنبش تولید علم یه بخشش هم همین جاست. تو همه علوم انسانی و انسان شناسی ها از جمله اقتصاد این کارا باید بشه. من در جواب اونایی که میگن آقا معنی نداره اصلا، یعنی چی اصلا؟ مگه اقتصاد پسوند برداره؟ اینو دارم توضیح میدم که بله، اصلا در خود غرب، در تمام دنیا با پسوند و با ایدئولوژی و با اینا اصلا اومده. ما جدا از اینا اقتصادی نداریم تو دنیا. 5، مکاتب مختلف اقتصادی از حیث اخلاق اقتصادی که توصیه کردن، یعنی ارزش‌هایی که اقتصاد و معطوف به اونها یا مبتنی بر اونها دانستن، باز با هم دیگه متفاوت یا متضادن. پس به این معنا هم پسوند برداره. 6، از حیث رژیم حقوقی، یعنی حقوق و تکالیف، حقوق و وظایف اقتصادی هم چی؟ مکاتب مختلف اقتصادی تو دنیا با هم دیگه متفاوت و متضادن. ما دست کم به همین 5-6 معنا و در این 5-6 عرصه اقتصادا تقسیم، چطور اقتصاد تقسیم میشه به لیبرالیستی و سوسیالیستی، به همون معنا دست کم به اسلامی تقسیم میشه، چون همه اونا اینا رو دارن. دست کم به این چند دلیل و در این چند موضوع، بنابراین اقتصاد پسوند مکتبی و ایدئولوژیک داره: لیبرالیستی، سوسیالیستی، اسلامی و مکاتب مختلف. حالا یه مثال بزنم که روشن بشه. اقتصاد غرب، اونی که الان به نام اقتصاد توسعه تو دنیا دارن تو دانشگاه ها آموزش میدن به ماها، کاملا تحت تأثیر پوزیتیویسم و اثبات گرایی اصلا متولد شده، یعنی تحت تأثیر این متدولوژی و معرفت شناسی اصلا متولد شده. اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد چپ، اقتصاد دولتی، بر اساس فلسفه ماتریالیستی تاریخ، بر اساس انسان شناسی مارکسیستی اصلا بنا شده اقتصاد چپ. خب حالا سوال، اقتصاد چپ علمی بوده یا اقتصاد راست؟ هر دوشون مدعیان که علمی هن. کدومشون علم محضه؟ کدومشون علم اقتصاده؟ هیچ کدوم. اینا دوتا مکتب اقتصادی هن. البته هر دوشون ادعای علمی بودن کردن، به اون یکی دیگه هم فوش دادن که اون غیر علمیه، ما علمی. ولی مثلا مارکسیست ها میگفتن اصلا عدالت خواهی غیر علمی است. حالا بعضی ها فکر کردن که مارکسیزم یا سوسیالیزم عدالت خواهی است به همون معنایی که الهیون میگن. اصلا اینجوری نیست. مارکسیست ها عدالت خواهی رو میگفتن سوسیالیزم غیر علمی یا تخیلی، آرمانگرا به اصطلاح. میگفتن ما علمی. پس اقتصاد سوسیالیستی مدعی علمی بودن بوده. اقتصاد لیبرالیستی و نو لیبرالی هم مدعی است که علمی است و ریشه تو مکتب اثباتگرایی معرفتی داره. هر دوشون هم یه مبتنی هم برای سری عقاید جزمی متعلق به ایدئولوژی های ماتریالیستی و دوتا مکتب هم، دوتا ایدئولوژی هم، نه دوتا علم اقتصاد. امروز چی دارن میگن به ما تو دنیا؟ میگن آقا اقتصاد علمی همین اقتصاد توسعه سرمایه‌داریست، چون توسعه اسم مستعار گسترش همون نظام سرمایه‌داری، لیبرالیزی کردن اقتصاد این اسم مستعارش. بنابراین این رژیم های اقتصادی هم در مبادی مابعد و طبیعیشون، هم در سیاست های کلی و جهتگیریشون، هم در رژیم اخلاقیشون، هم در رژیم حقوقی و حق و تکلیفشون با هم دیگه تفاوت و تضاد دارن، اشتراکاتی هم دارن، لذا تو برنامه و روش اقتصادی هم، تو برنامه های اقتصادیشون هم با هم دیگه تفاوت ها و شباهت هایی دارن. ولی اینا دو تا ایدئولوژی بر اساس انسان شناسی ماتریالیستی. اگر از عدالت یکیشون حرف میزنه، یکی از آزادی و حقوق بشر حرف میزنه، هر دو بر اساس تفسیر ماتریالیستی است از این مفاهیم. بنابراین این تعبیر که اقتصاد باید علمی باشد، نه ایدئولوژیک یا دینی یا مکتبی، علمی باید باشد، این از اون خرافاتی است که در خود غرب هیچ اقتصاددان بزرگی حرف رو به این معنای خاص با تبیین دقیق علمی، حتی علم به مفهوم پوزیتیویستیش، نگفته. اینا شعار دادن، همشون هم همدیگر رو متهم کردن به غیر علمی، غیر انسانی، و مرادشون هم از علمی بودن و انسانی بودن هیچ وقت مستدل و واضح نشده. این که اصلا هدف اقتصاد چی باید باشه، این خودش یه مسئله مهمه تو فلسفه اقتصاد. تا الان که من با شما صحبت میکنم یه جواب علمی نداره که. هر ایدئولوژی آمده تو غرب تو شرق بهش یه جور جواب داده. حالا ما چرا جواب خودمونو ندیم؟ چرا ما حق نداریم جواب خودمونو بدیم؟ بقیه همه حق دارن جواب خودشونو بدن. هدف اقتصاد هر چی شما تعیین کردی تو تعیین روش‌های اقتصادی شما تأثیر می‌گذاره، دخالت داره. یه وقتی اقتصاد و علوم اجتماعی رو گفتن پوزیتیویستیش کردیم، میگفتن یه کاری می‌خوایم بکنیم بین اقتصاد و فیزیک هیچ فرقی نباشه، اقتصاد هم مثل فیزیک باشه. خب این ادعا رو یه وقتی کردن تو قرن 19 و تو رفت شعارهای سیاسیشون گفتن، اصلا همونا بعدن گفتن تو شعارهای سیاسیشون که آقا اقتصاد برنامه‌ریزی شده اقتصاد دیکتاتوری است. خب آقا اگر برنامه‌ریزی برای اقتصاد دیکتاتوری است، اولا منشأ این دیکتاتوری علمه، یک، یعنی اقتصاد علمی اون وقت پس به چه معناست؟ چون وقتی شما بگید ما برنامه نریزیم ولی تجربه بکنیم، این حرف به چه معناست؟ یعنی چی این حرف؟ تجربه بکنیم ولی برنامه نریزیم. خب ما میتونیم تو روش تجربی و علمی باشیم، در این حال برنامه ریز باشیم. و نکته دوم، جواب دوم اینه که اصلا اقتصاد برنامه ریزی نشده در دنیا وجود نداره. اینا پسوندهای سیاسی تبلیغاتی اقتصاد باز، اقتصاد آزاد. اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد برنامه ریزی نشده. اتفاقا من به شما میگم برنامه ریزی شده ترین اقتصادی که توی دنیای فعلی وجود داره نظام اقتصاد سرمایه‌داری، کاملا برنامه ریزی شده با جزئیاتش. اینا یعنی متفکران لیبرال در خدمت سرمایه‌داری آمدن، ایدئولوژی طبقه حاکم رو تدوین کردن، منافع فرد رو بدون لحاظ اخلاق و مسئولیت فرد و بدون لحاظ حقوق دیگران آمدن تئوریزه کردن. فردم که میگم همه افراد نیست، فرد به صفت سرمایه‌دار بودنش، نه فرد به صفت انسان بودنش. منظورشون از فرد اینه، فردگرایی. و حدود اخلاقی و حقوقی دینی رو در برابر سرمایه‌داری میخوان بردارن، اسمش رو بزنن اقتصاد باز و آزاد. والله به شما میگم پیچیده‌ترین به اصطلاح برنامه‌ریزی‌های جهانی برای اقتصاد رو اینا به نفع منافع خودشون و برای طبقه حاکم کردن. اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال و نو لیبرال بنابراین اقتصاد برنامه‌ریزی شده است، کاملا دستوری است، تجویزی است، ایدئولوژیکه، نه آزاد و باز و نه علمی محض. دارن به همین عنوان با همین کلمات بازی میدن، هم حکومت و الیت رو، هم برنامه‌ریزان اقتصاد کشور رو، هم روشنفکران و دانشگاهیان و نخبگان رو، هم مردم عوام رو که نمیدونن اصلا اقتصاد علمی چیه. همینطور توتیوار یه چیزی باید اقتصاد علمی باشه. اصلا اقتصاد علمی چیه؟ کدام نوع اقتصاد علمی است؟ چندین نظریه متضاد توی حوزه وجود داره. منتها اینا از که دارن برنامه‌ریزی میکنن به نفع طبقه خاص. یعنی اقتصاد باز منظورشون باز به روی طبقه خاص ولی بسته به روی بقیه طبقات. باز به روی چند تا کشور اروپای غربی و امریکا، بسته به روی همه کشورها و ملت‌های دیگه. و اقتصاد اتفاقا اقتصاد سرمایه‌داری دنیا جز بسته ترین اقتصاد هاست. یه اقتصاد شیبدار یک طرفه و کاملا ایدئولوژیکه اقتصاد لیبرال. و البته اقتصاد سوسیالیستی آمد اقتصاد لیبرالی اقتصاد رو بروی سرمایه‌داری باز کرد، بروی بقیه مردم بست، به خصوص طبقات فقیر. اقتصاد سوسیالیستی آمد اقتصاد رو بروی همه مردم بست، بروی حزب حاکم باز کرد. یعنی اقتصاد سوسیالیستی هم اقتصاد باز برای حزب حاکم و اقتصاد بسته برای مردمه. اینا هر دوشون اقتصادهای به این معنا بستن، هیچ کدومشون هم به این معنا علمی محض نیستن. جهتگیری های خاص دارن، فلسفه خاص، داوری های ارزشی خاص دارن، کاملا ایدئولوژیکن. و من این نکته رو میخوام تاکید کنم، حتما دوستانی که علوم انسانی میخونن، علوم اجتماعی میخونن، توجه داشته باشن که بازی این کلمات رو نخورین. اینا به اسم ای که علمی و ایدئولوژیک نیست و علمیست و از این حرفا، ایدئولوژیک ترین حرفها رو غالب میکنن با پیشفرضهای خیلی محکم. یعنی اصلا علوم انسانی و علوم اجتماعی در دنیا و در غرب ایدئولوژیکه. هیچ کدام از علوم انسانی نیستن که علمی و غیر ایدئولوژیک باشن، هیچ کدومشون، نه جامعه شناسیش، نه روان شناسیش، نه علوم تربیتش، نه اقتصادش، هیچ کدومش اینا نیست که علمی باشد و غیر ایدئولوژیک. خیلی چیزای اثبات نشده و همینطوری غالب میکنن و میان جلو. و خب آدمای صاحب فکری که برخورد انتقادی بکنن با این مفاهیم کم متاسفانه وجود ندارن. اینها علوم انسانی نوعی فیزیک نیستن. ایدئولوژی سرمایه‌داری لیبرال برای حذف همه قیود و موانع حقوقی اخلاقی و دینی در برابر طبقه حاکم با شعار علمی کردن اقتصاد جلو آمد تا بقیه ایدئولوژی ها رو کنار بزنه به نفع ایدئولوژی مادی خاص، که اینا مثلا اقتصاد اینا بستند و علمی نیستند و از این حرفا. آخرین نکته که اینم عرض میکنم که باز از این طرف مبالغه نکرده باشیم، انصاف داشته باشیم و توی ورطه دیگری نیفتیم، یه خطای منطقی دیگه نکنیم، اینم من عرض بکنم. تمام اون چی که به نام علم اقتصاد مطرح میشه که من عرض کردم، همه اینها رژیم های اقتصادی هستند، ایدئولوژی ها و مکاتب اقتصادی هستند، نه علم اقتصاد محض. در این حال همه اینها چاشنی های علمی و تجربی دارن، همشون استناد به آمار و استناد به ریاضیات توشون هست، با واقعیت های اقتصادی برخورد کردن، ولی برخورد هاشون گزینشیه. همشون استناد به آمار میکنن، اما آمارها استنادهای خاصه، یعنی همه آمارا رو همه واقعیت ها رو نمیبینن، بعضی رو ندیده میگیرن. هر کس به نفع تئوری خودش هست، هر آماری همون مکتب، همون تئوریسین اقتصادی همون آمار رو برجسته میکنه، بقیه واقعیت ها و آمار رو ندیده میگیره، چون جهتگیری قبلی و ایدئولوژیک داره، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، یا با صراحت یا بدون صراحت. و بنابراین ما مکتب های اقتصادی متفاوت داریم تو مبادی متافیزیک و انسانشناسی و رژیم اخلاقی حقوقیشون و جهتگیری و هدف گذاریشون با هم تفاوت دارن، در روش هاشون هم همینطور. چپترین اقتصادها تا راستترین اقتصادها، یعنی اقتصادهای سوسیالیستی که از دولتی کردن اقتصاد و سوسیالیزی کردن اقتصاد دفاع میکنن، تا اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالی که از خصوصی سازی و لیبرالیزی کردن اقتصاد هی دفاع میکنه، هر دوشون پیشفرض ایدئولوژیک دارن و علمی محض نیستن. این کلمه توسعه و توسعه یافتگی هم من به شما بگم یک اسم مستعاری است برای لیبرالیزه شدن اقتصاد در خدمت سرمایه‌داری غرب قرار گرفتن. میگن اون اقتصادی در حال توسعه است یا توسعه یافته تره که زودتر هضم بشه در سرمایه‌داری جهانی، و به این معنا این اقتصادها کاملا برنامه‌ریزی شده است. دوستانی که اقتصاد میخونن، به خصوص نمیدونم حالا بین شما دوستان اقتصاد کسانی هستن که کار بکنن یا نه، من دعوت میکنم به مطالعه عمیق‌تر این بحث از این زاویه که من الان عرض کردم، بررسی ارتباط نظریات اقتصادی با مکاتب اقتصادی، با انسان شناسی ها و با دین و ایدئولوژی ها. و بدونین که هر مطالعه تحلیلی تجربی و علمی تو عرصه اقتصاد به یه رژیم خاص اقتصادی تجویزی و دستوری فوری تبدیل و ترجمه شده. من برای که مثال بزنم عرض میکنم، مثلا تو تعریف قیمت و ارزش خب فرمولای مختلفی داده شده. فرض بفرمایید فرمول فیشر توی حوزه داده میشه، ارتباط بین، یعنی رابطه پول با قیمت رو بررسی میکنه. یا فرض بفرمایید که فرمول فریدمن که پول و ثروت رو میاد بررسی کنه که توامان چه تأثیری دارن روی قیمت، یا معادله کمبریج که اینا همه به اسم فرمولای علمی مطرحه که درآمد پولی چه تأثیری میذاره روی تقاضای پول. اینا همه بررسی علمیه، اما همش ببینید پسش و پیشش و همراه با او چقدر توصیه های ایدئولوژیک و ارزشی وجود داره. و اصل این که مسئله تورم و ربا جزء لاینفک اقتصاد سرمایه‌داری شده، علامت مثبت برای توسعه یافتگی طراحی شده، اینا اصلا چطور تئوریزه شده و از کجا آماده. اینم یه نکته است که من می‌خواستم عرض کنم. نکاتی که من سوالاتی که جواب دادم در این جلسه ممکنه خسته کننده برای شما باشد، اما جزو مهمترین سوالات و محورهای اصلی فکری است که باش ما درگیریم الان در بررسی اون چیزی که به نام ارتباط فرهنگی اسلام و غرب مطرح میشه. خیلی ممنون و متشکرم.